ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سومین دور مذاکرات محمد جواد ظریف و کاترین اشتون از ساعت 9 صبح امروز به وقت ژنو آغاز شد. زمین لرزه‌ای به شدت 5.4 درجه ریشتر صبح امروز حوالی قصر شیرین واقع در استان کرمانشاه را لرزاند. رهبر دموکرات‌ها در سنای آمریکا میگوید در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ژنو تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع می‌شود. سومین دور مذاکرات دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا از ساعت 9 صبح امروز به وقت ژنو در این شهر آغاز شد. اما در همین زمینه همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو همین الان روی خط تلفن هست. هانا سلام، روز سوم مذاکرات آغاز شده، چه جزئیات بیشتری اونجا هست که میتونی به ما بگی؟
بخیر میگم به شنوندگان رادیو فردا. جلسه چهارم محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در روز سوم از مذاکرات دقایقی پیش در هتل اینترکانتیننتال شهر ژنو خاتمه یافت. هنوز مشخص نیستش که پس از این دیدار برنامه مذاکرات به چه شکل پیش خواهد رفت. یک مقام آمریکایی هم دقایق پیش به ما گفت که مذاکرات در حال انجام هست و هیئت‌های دیگر، هیئت‌های شش کشوری که بیرون از این مذاکرات هستند، در تلاش هستند که با رایزنی‌های خودشون بتونند به این روند مذاکره کمک کنند. باید یادآوری بکنم که روز گذشته هم ظریف و اشتون دو دیدار داشتند و یک دیدار هم روز قبل از اون، و در روز گذشته دیدارها به شدت سخت و سشرده بود. در کنار دیدارهایی که ظریف و اشتون با هم دیگه داشتند، هیئت‌ها هم دیدارهایی را انجام دادند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که به دلیل سنگین بودن برنامه روز پنجشنبه طرفین نتونستند ایران و آمریکا دیدار دو جانبه‌ای رو برگزار کنند و در این دور از مذاکرات در ژنو در سه روز گذشته ما فقط شاهد یک دیدار کوتاه بین هیئت ایرانی و هیئت آمریکایی بودیم با حضور عباس عراقچی و وندی شرمن از سوی آمریکا.
حالا عباس عراقچی که از اعضای تیم مذاکره کننده ایران و گروه 5 علاوه 1 هستش، دیروز بعد از در واقع دیشب بعد از تمام شدن مذاکرات که تا پاسی از شب هم ادامه داشت، اظهار نظری کرد در مورد این صحبت‌ها و گفتش که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای به دست اومده اما اختلافات همچنان بر سر سند مشترک باقی است. این صحبت‌های آقای عراقچی چه حواشی در پی داشته؟
چند مسئله هست. اینکه روز گذشته، روز پنجشنبه در ژنو، از صبح تا شب شاید بشه گفتش که فضا حداقل در میان تحلیلگران و خبرنگاران بسیار متفاوت بود. صبح دیروز به نظر می اومد که اختلافات خیلی سنگین هست و ایران از اعتماد سازی صحبت میکرد. بعد از ظهر اما هیئت ایرانی گفتش که وارد جزئیات شدن و دارن درباره جزئیات صحبت میکنن، جزئیاتی که گفته میشه درباره تفاهم نامه است که توافقی است که اگر طرفین به اون دست پیدا کنن وارد مرحله حدوداً یک ساله خواهند شد. اما این اختلافاتی که ازش صحبت میشه، اینجا صداهایی که ما میشنویم بیشتر گفته میشه که در وهله اول موضوع حق غنی سازی ایران هست. عباس عراقچی گفته که بیشتر گفته بود که غنی سازی باید از ابتدا تا انتهای مسیر مذاکره در نظر داشته باشیم و ایران این حق رو برای خودش قائله و از اون کوتاه نخواهد اومد. موضوع دیگری که خیلی در اینجا بحث دربارش هست، بحث بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران هست و افزایش بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران که شاید بشه اون رو تلقی کرد به عنوان امضای پروتکل الحاقی. اینکه آیا در مرحله اول شش کشور خواستار امضای پروتکل الحاقی یا بحث غنی‌سازی هستند یا در مراحل بعد از اون که یک روند یک ساله هستش، این هنوز مشخص نیست. به هر حال تیتر بسیاری از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های امروز درباره مذاکرات شاید بشه گفتش که نوعی بدبینی یا شاید بشه گفت کمتر خوشبینی رو خبر می‌دادند، اما هنوز طرفین از بن‌بست صحبت نکردند و مذاکرات اشتون ظریف در جریان بوده امروز صبح و باید دید که طرفین به هر حال موفق به پل زدن و نزدیک کردن فاصله خواهند شد یا خیر.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هری رید رهبر اکثریت دموکرات‌ها در سنای آمریکا میگوید در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ژنو، بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران آغاز خواهد شد. آقای رید گفته است از مذاکرات فعلی ژنو حمایت می‌کند، اما در صورتی که به گفته او ایران مانع از موفقیت این مذاکرات شود، سنا باید آمادگی داشته باشد ظرف دو هفته آینده طرح تحریم‌های جدید را که مورد توافق هر دو حزب باشد تصویب کند. اما خبری از ایران. زمین لرزه‌ای به شدت 5.4 درجه ریشتر ساعت 10:21 صبح امروز جمعه به وقت ایران حوالی قصر شیرین واقع در استان کرمانشاه را لرزاند. هنوز گزارشی از خسارات احتمالی مالی و جانی این زمین لرزه به دست ما نرسیده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژنو فیزیک دانشگاه تهران اعلام کرده که این زمین لرزه که نخست در خانقین عراق رخ داده، علاوه بر قصر شیرین شماری از شهرهای مرزی غرب کشور از جمله ایلام را نیز تکان داده. سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت امضا نشدن پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان پیش از به پایان رسیدن سال جاری میلادی مانع از برنامه‌ریزی‌های لازم خواهد شد. اظهارات سخنگوی کاخ سفید در واکنش به سخنان روز پنجشنبه حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در مراسم گشایش لوی جرگ ایراد شده است. آقای کرزای گفته بود حتی در صورت تصویب نهایی توافقنامه امنیتی، امضای آن به پس از انتخابات ریاست جمهوری یعنی حدود 6 ماه دیگر موکول خواهد شد. نشست مشورتی لوی جرگه افغانستان برای بررسی پیمان امنیتی با آمریکا قرار است 4 ادامه یابد. در 50 سالگرد ترور جان اف کندی، رئیس جمهوری اسبق آمریکا روز جمعه پرچم‌های ایالات متحده به حالت نیمه افراشته در می‌آید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با صدور فرمان یادبود ملی 50 سالگرد این ترور گفت این مراسم گرامی داشت اثر ماندگار کندی در تاریخ ایالات متحده است. جان اف کندی 22 نوامبر سال 1963 در شهر دالاس به ضرب گلوله کشته شد. یک کمیسیون رسمی دولتی اعلام کرد قاتل فردی به نام لی هاروی اوزوالد بوده و به تنهایی دست به این اقدام زده است. با این حال شمار زیادی از آمریکاییان بر این باورند که کندی قربانی یک دسیسه نامعلوم شده است. در پی بارندگی‌های اخیر در برخی شهرهای ایران، یکی از مسئولان هلال احمر جمهوری اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است 3 استان کشور با خطر وقوع سیل روبرو هستند. مرتضی مرادی پور از مدیران سازمان امداد و نجات هلال احمر به فارس گفته است بر اثر بارندگی‌های 3 اخیر و بالا آمدن سطح آب، 18 شهر و 2 جزیره دچار آب گرفتگی شدند. آقای مرادی پور همچنین از خطر وقوع سیل و آب گرفتگی در 3 استان سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در چند روز آینده خبر داده است. به گفته این مقام هلال احمر، در روزهای گذشته 340 امدادگر در استانهای بوشهر، خوزستان، فارس، گیلان و هرمزگان به عملیات امدادی پرداختند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 بار دیگر در مورد با توجه به باعث بازارهای مالی در جهان و داخل ایران آنها را تحت تاثیر قرار داده. در دنیا قیمت نفت متاثر از این گفتگوها با نوساناتی همراه بوده و قیمت سکه، طلا و ارز هم تغییراتی تجربه کردند. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
بازار سکه و ارز ایران آخرین روز هفته را با توجه کامل به آغاز دور تازه مذاکرات ایران با 6 قدرت جهانی آغاز کرد. بازاری که در 2 سال اخیر به شدت متأثر از تحولات پرونده هسته‌ای بوده و با بیشترین میزان حساسیت این تحولات را دنبال کرده است. با توجه به تحریم‌های سنگین اعمال شده بر اقتصاد ایران، هر گونه دستیابی به توافقی می‌تواند نشانه‌ای از احتمال کاهش فشارهای بین‌المللی و در نتیجه احتمال بهبودی نسبی وضعیت اقتصادی باشد. بر همین مبنا، روز پنجشنبه همزمان به آغاز دور تازه مذاکرات، قیمت سکه طلا با کاهشی نسبی در ایران مواجه شد، آنچنان که برای نخستین بار در 2 سال اخیر برای ساعاتی از روز به زیر 900 هزار تومان رفت. هرچند این کاهش قیمت با کاهش قیمت جهانی طلا همزمان شده، اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی ایران بیش از همه متأثر از جو خوشبینی شکل گرفته پیرامون به نتیجه رسیدن مذاکرات است. قیمت سکه در ساعات آغازین روز پنجشنبه تا سطح 895 هزار تومان هم سقوط کرد، اما در ادامه با انتشار اخبار ادامه مذاکرات بار دیگر به سطح 900 هزار تومان بازگشت و نهایتاً در پایان روز در رقم 904 هزار تومان تثبیت شد تا آماده هر گونه واکنشی در روز شنبه به عنوان روز آغاز هفته به نتیجه این دور از مذاکرات باشد. اما قیمت دلار آمریکا در همان مرز 3000 تومان باقی ماند و برخلاف سکه تحرک خاصی از خود نشان نداد. کمترین میزانی که قیمت دلار در ماه‌های اخیر پس از صعودی شدید تجربه کرده رقم 2800 تومان است و حالا باید منتظر واکنش آن هم به این دور از مذاکرات باشیم که به گفته ناظران به مرحله حساسی رسیده است.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته است دولت حسن روحانی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور تا 15 آذر ماه به مجلس تقدیم خواهد کرد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس ابتدا از او پرسیده آیا خطوط اصلی اولین بودجه دولت حسن روحانی مشخص شده؟
در وضعیت فعلی اقتصادی کشور تهیه لایحه بودجه 1393 سال آینده کار ساده ای نیست، ولی آقای روحانی اصرار داره بعد از سالها که چنین متنی با تأخیر به دستگاه قانونگذاری تقدیم می شد این بار آیین‌نامه داخلی مجلس رو رعایت بکنه و پیش از 15 آذر ماه اون رو به دستگاه مقننه ببره. در بخشنامه بودجه که 24 مهر ماه گذشته به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده بود، سه هدف برای بودجه 1393 مطرح شد که عبارت باشند از تحقق رشد اقتصادی مثبت، کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری. در همون بخشنامه بودجه دشواری‌های اقتصادی کشور هم مورد تأکید قرار گرفته بود، از شرایط رکود تورمی گرفته تا نامناسب بودن فضای کسب و کار و کمبود منابع بین‌المللی و البته مشکلات بزرگ ناشی از تحریم اقتصادی.
اما آقای خاوند، با وجود همه این مشکلات دولت در تنظیم لایحه بودجه سال آینده بر چه منابع مالی میتونه تکیه کنه؟
این سخت‌ترین لایحه بودجه است که در دوران بعد از جنگ با عراق تهیه میشه. با توجه به ابهام بزرگی که بر درآمدهای دولت سایه انداخته، میدونیم که بخش عمده درآمدهای بودجه از محل صدور نفت تامین میشه، منبعی که به شدت زیر فشار تحریم هاست. در مورد درآمدهای متکی بر صادرات نفت دو علامت سوال دیگه هم وجود داره که در آینده بسیار نزدیک جواب اونها رو خواهیم شنید. اول اینکه بهای هر بشکه نفت صادراتی در بودجه چه مقدار در نظر گرفته شده. آقای زنگنه وزیر نفت گفته که هر بشکه 100 دلار، ولی باید منتظر تایید دولت باشیم. دومین پرسش مربوط میشه به قیمتی که در بودجه برای دلار در نظر گرفته شده و اینم نکته‌ای است بسیار مهم که میتونه بر بازار ارز هم تأثیر داشته باشه. دومین منبع تأمین درآمدهای بودجه مالیات است که البته در شرایط فعلی دولت نمیتونه روی افزایش اونها حساب بکنه. منابع دیگری هم است مثل خصوصی سازی که فعلا صحبت بر سر متوقف کردن اون است. میبینیم که دامنه مانور دولت از نظر درآمدها خیلی خیلی تنگ است.
و به این ترتیب آقای خاوند، دولت چاره ای نخواهد داشت جز تدارک دیدن یک بودجه به شدت انقباضی.
فعلا جز این راهی نیست و دولت برای پرهیز کردن از یک کسری نجومی مجبور است هزینه هاش رو به شکل قابل ملاحظه ای کاهش بده. البته اگر بعد از تقدیم لایحه بودجه گشایشی در مسئله تحریم ها پیش بیاد، مقداری از دلارهای بلوکه شده در خارج به خزانه کشور واریز بشه و یا صادرات نفتی کشور به تدریج به وضعیت قبلی برگرده، تضییقات مسلماً کم میشه. ولی به هر صورت چه بهتر که دولت از این فرصت استفاده بکنه برای لاغر شدن و چابک شدن و انجام اصلاحات. شاید بتونه از افزایش احتمالی درآمدهاش به شکل بهتری استفاده بکنه.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس. اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.